سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مقام های طالبان در ولایت پنجشیر تایید میکنند که یک زن از سوی نیروهای آنها در ولسوالی آبشار کشته شده است. شریفه 35 ساله از باشندگان منطقه پرنگال این ولسوالی همراه با همسرش برای چرانیدن مواشیشان به دامنه کوه رفته بود که در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان جان سپرد. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت که قتل سهواً صورت گرفته و میپذیرند که این زن بیگناه بوده است. هیئت تجارتی پاکستان برای بحث روی مسائل مختلف از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان امروز وارد کابل می شود. با نقل از رسانه های پاکستانی، هیئت آن کشور تحت رهبری وزیر تجارت پاکستان در مورد صادرات زغال سنگ و خدمات 24 ساعته بندری با مقام های طالبان گفتگو می کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چند پیش گفت که کشورش می خواهد زغال سنگ را با تخفیف از افغانستان خریداری کند. با گفته وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در حال حاضر نرخ یک تن زغال سنگ در افغانستان با انتقال آن به 280 دلار می رسد، اما نرخ یک تن آن در بازارهای جهانی به 350 دلار رسیده است. لیگ کرکت اشبگیز امروز در کابل آغاز شد. در میان شور و هیجان تیم‌های کرکت بند امیر و کابل بازان در برابر هم به میدان رفتند. کرکت بورد افغانستان میگوید در این بازی‌ها 8 تیم اشتراک کردند. رقابت‌های اشبگیز تا 5 اگست مطابق 14 اسد ادامه خواهد یافت. در این دور رقابت‌ها که در ورزشگاه بین‌المللی کرکت کابل برگزار شده، 32 بازی در نظر گرفته شده است. و اعضای پارلمان هند امروز رای دهی را برای انتخاب رئیس جمهور آن کشور آغاز کردند. انتظار می رود دروپادی مورمو یکی از زنان عضو در حزب بهارتیا جناتا برنده شود. بر اساس گزارش‌ها این حزب تحت رهبری نریندر مودی صدر اعظم برحال هند کرسی های کافی را در اختیار دارد تا مورمو را به حیث رئیس جمهور برگزیند. در هند رئیس جمهور از سوی کالج انتخاباتی که متشکل از اعضای هر دو مجلس پارلمان و اسامبله های تمامی ایالت های آن کشور است برگزیده می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سفر هیئت پاکستان به کابل، بحث اصلی انتظار می رود روی صادرات زغال سنگ افغانستان متمرکز باشد.
به نظر می رسد تمرکز اصلی این سفر بر رفع موانعی باشد که در برابر صادرات زغال سنگ به پاکستان وجود دارد.
از صادرات زغال سنگ حکومت طالبان منفعت بیشتر می برد یا پاکستان که با مشکل کمبود انرژی روبروست؟
در حقیقت پاکستان می خواهد در یک حالت بارتر بیاید که وضع زغال سنگ برای تاجرای افغانی چیزهایی که از پاکستان وارد میکنن او را بتن.
یک عضو سازمان عفو بین الملل به این باور است که عدم حسابدهی طالبان باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان شده.
حفاظت مردم بخصوص مردم عام یک مسئولیت بسیار بزرگ است که من فکر میکنم گروه طالبان متاسفانه بار بار در این قسمت ناکام بودن.
آغاز لیگ کرکت اشبگیز در کابل، این 8th جشنواره کرکت در افغانستان است.
امروز بازارها جوان علاقمندان کرکت به میدان آمدند و تیم‌های تحصیل‌های خود را تشویق می‌کنند.
یک ژورنالیست تلویزیونی ضد جنگ روسیه در اوکراین در نزدیک خانه‌اش در مسکو بازداشت شده. چند تا پیام هم از شنونده ها.
مشکل مایی است که شبانگام ابراهیم با بیاری به کشت زراعت خود طالب ها مزایمت میکنند، حتی مردم هم میزنند و مرمی بندید میکنند.
در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و ورزش نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم می پردازیم به گزارش ها. به منظور تقویت روابط تجاری با کابل، هیئت پاکستانی تلاش می کند تا با مقام های طالبان در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان به صورت دائمی گفتگو کند. این خبر را رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور منتشر کرده و گفتند هیئتی که رهبری آن را وزیر تجارت پاکستان به عهده دارد همچنان از طالبان خواسته تا در ارائه خدمات 24 ساعته بندری برای تحویل بیوقفه زغال سنگ با پاکستان همکاری کند. جزئیاتش در این گزارش.
امروز عصر یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به کابل می آید و با مقام های طالب درباره سرمایه گذاری، حمل و نقل و به ویژه صادرات زغال سنگ صحبت خواهد کرد. این سفر سه روز است و وزیر تجارت، مقام های داخلی، اتاق سرمایه گذاری، آژانس اداره دولتی و برخی نمایندگان سکتور خصوصی شاملند. رسانه پاکستانی دان به نقل از مقام های بلند رتبه این کشور نوشته این هیئت با مقامات طالبان در مورد انتقال دائمی زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد. پاکستان در زمانی که کشورهای مالزی و آفریقای جنوبی فروش زغال سنگ به این کشور را متوقف کردند، علاقه زیادی به انتقال زغال سنگ از افغانستان نشان می‌دهد، آنچه باعث شده پاکستان در زمینه تولید برق در داخل با مشکل مواجه شود. هرچند وزارت تجارت پاکستان دیروز در یک خبرنامه این سفر را ادامه روابط دوجانبه افغانستان و پاکستان در زمینه‌های تجارت، ترانزیت، اتصال و همکاری‌های اقتصادی خواند، اما به نظر می‌رسد تمرکز اصلی این سفر بر رفع موانع باشد که در برابر صادرات زغال سنگ به پاکستان وجود دارد. یکی از این موانع باز شدن 24 ساعته درهای تجاری در صادرات زغال سنگ به پاکستان است. پاکستان می‌خواهد درهای بازرگانی 24 ساعته میان افغانستان و پاکستان باز شود تا بتوانند براحتی و بدون هیچ مانع و تأخیر زغال سنگ را از افغانستان وارد کنند. رسانه‌های پاکستانی نوشتند در حال حاضر برخی کالاهای دیگر از جمله میوه و تربار تازه به این کشور صادر می‌شود که روند حمل و نقل زغال سنگ را مختل کرده است. از سوی دیگر مقام‌های طالبان مالیات بر صادرات زغال سنگ را افزایش داده‌اند که پاکستان در تلاش است آن را کاهش دهد، اما در مقایسه با بازارهای بین‌المللی زغال سنگ افغانستان همچنان با قیمت ارزان‌تری به پاکستان فروخته می‌شود. پاکستان خواهان افزایش صادرات زغال سنگ از افغانستان است و برای این منظور تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است. خرم دستگیر، وزیر برق پاکستان، در 7 جولای گفت که پیشرفت زیادی در واردات زغال سنگ از افغانستان صورت گرفته است و اکنون آنان با یک شرکت خصوصی دیگر افغانستان به توافق رسیدند تا برای یکی دیگر از نیروهای برق زغال سنگ صادر کنند. او جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. همچنان درباره صادرات زغال سنگ از وزارت معادن و پترولیم پرسیدیم، اما سخن گویان به سوالات ما پاسخ ندادند. وضعیت دیگر پاکستان در واردات زغال سنگ از افغانستان این است که تجار افغان آن را به کلدار پاکستانی می‌فروشد که به گفته وزیر برق پاکستان این امر به افزایش ارزش پول ملی آنان کمک می‌کند. اما مقام‌های طالب می‌گویند این مسئولیت آنان نیست که بازرگانان افغان با کدام پول زغال سنگ را به پاکستان می‌فروشند. موضوع صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان پس از آن داغ شد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت این کشور می‌خواهد زغال سنگ را از افغانستان با تخفیف بالاتری خریداری کند. او گفت که کشورش 2 میلیارد دلار از مالیات زغال سنگ از افغانستان سود خواهد برد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان که با کمبود شدید منابع انرژی مواجه است صادر می شود.
سفر هیئت پاکستانی به کابل و دیدارهایی که قرار است با مقامهای طالبان صورت گیرد، حکومت طالبان میپذیرد که قرارداد صادرات زغال با هیچ کشوری ندارد، اما در نتیجه توافق بزرگترین منفعت برای حکومت طالبان خواهد بود یا برای پاکستان که با مشکل و کمبود منابع انرژی روبروست. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی در سوئیس، و نخست در مورد اهمیت زغال سنگ برای پاکستان گفت.
پاکستان فعلا احتیاج بسیار زیاد داره به معادن و به انرژی، خصوصا چون که وضع اقتصادش بسیار تیره هست و قسمی که شهباز شریف گفته بود با واردات زغال سنگ از افغانستان تقریبا پاکستان قیمتی که خودش میخواد انتخاب میکنه و در حقیقت در چیزی که طالبان هم گفتن که قیمت بالا بردن شفافیت نیست، قیمت تعرفه را بالا بردن، اما بعد از اویی که چی رقم فروخته میشه در پاکستان و به چی مبلغ این معلوم نیست. و دیگه که اینا به کلدار یا روپی پاکستانی پولش میتن، در حقیقت پاکستان میخواد در یک حالت بارتر بیاید که عوض زغال سنگ برای تاجرای افغانی چیزهایی که از پاکستان وارد میکنن او را بتن و این خودش یک مارکت میشه که با پول داد و گرفت نمیشه، با بارتر میشه و شفافیتش کاملا از بین میره.
ای صادرات های آقای فرهادی به نفع افغانستان است یا به نفع پاکستان، چون شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از خرید زغال سنگ با تخفیف از افغانستان سخن گفته بود؟
وزارت معادن افغانستان قانون استخراج معادن نساخته
و در حقیقت قانون وجود نداره در افغانستان. و خود وزارت معادن افغانستان میگه که ما همراه پاکستانی ها هیچ کدام قراردادی نداریم، ما به تجار افغانی میفروشیم، باز اونا هرچی که کردن دلشان که صادر میکنن، دلشان که در افغانستان میفروشن. پس شفافیت به می شکل اینا، خط شفافیت اینا در حقیقت کسر میکنن، میشکنانن. و هیچ کس از یک قرارداد صادرات زغال سنگ با پاکستان حرف نمیزنه. در حقیقت این همیجاست که کلی چیز مقدر میشه و اشتباهات زیاد راجع میشه به طالبان. و در این صورت که قرارداد نباشه، شما میفهمین که در جایی که قرارداد نباشه دیگه، قرارداد است که توسط فشار پاکستان بر روی طالبان بدون کدام مکتوب و یا سند رسمی خرید و فروش اجرا میشه. و این هم میفهمیم که طالبان در 20 سال گذشته در زیر بال منابع استخباراتی و فوج پاکستان بودن، پس اونا در حقیقت یک قرضی را است که باید به پاکستانیا پس طالبان ادا کنند. اما با منابع زیرزمین افغانستان که مربوط میشه به تمام مردم افغانستان.
و افغانستان در حال حاضر بیش از 80 معدن زغال سنگ داره. اکنون از 17 معدن زغال سنگ استخراج میشه. آیا حکومت طالبان توانایی استخراج از سایر معدن ها را دارد؟
مرزی که معدن افغانستان به صورت حرفه‌ای استخراج شوه، 80 معدن زغال سنگ، لیتیوم، مس، همه چیزی که افغانستان داره، آهن، لازم است که قانون استخراج معادن ساخته شوه. یک، دوم، افغانستان به رسمیت شناخته شوه، دوم، و سوم، در بازارهای بین المللی این معادن به عرضه گذاشته شوه که در حقیقت دیده شوه که کی علاقه داره، شاید کسان دیگر علاقه داشته باشن به قیمت بالاتر بخرن. اما این حالت انزوا را که طالبان شکل دادن در افغانستان، بعضی کسا تبصره کردن که این قصدی است برای از این که افغانستان هیچ شناخته نشه و در حقیقت معادنش تامه همسایه شوه که گرسنه است به تمام معادن زیرزمینی، و فردا شاید که حتی پاکستان بعض از این وارد کنه و دوباره صادر کنه به قیمت زیادتر در بازارهای جهان.
طارق فرهادی بود، آگاه امور اقتصادی در سوئیس، در مورد سفر هیئت پاکستانی به کابل و اینکه از میان حکومت طالبان و پاکستان کدام یک بیشترین منفعت را خواهد برد. از شنونده های رادیو آزادی هم در فیسبوک پرسیده ایم. شهابزاده راشد گفته از دست پاکستان افغانستان چی وقت نفع برده است که آله ببرد. نجیب الله رحیمی گفته اگر زغال سنگ افغانستان با دلار و یا با اجناس ضروری مثل آرد، برنج، روغن، گندم، شکر و غیره مبادله شود، به سود ملت افغانستان خواهد بود. شنونده دیگر ما ملکه عطایی نوشته کرده، مثل روز روشن است که پاکستان معادن افغانستان را در چور و چپاول انداخته. و یک شنونده دیگر ما شاه بهرام فضلی نوشته کرده که پاکستان تمام زغال سنگ افغانستان را میخره، حتی اگر قیمتش را چند برابر هم بالا ببرن باز هم میخره و برای زمستان آینده به کشورهایی که از گاز روسیه محروم میشوند و فروش میرسانه با چندین برابر سود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در خبرها از کشته شدن یک زن در ولایت پنجشیر از سوی نیروهای طالبان شنیدید. اکنون سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان، در سازمان عفو بین الملل میگوید عدم حسابدهی نیروهای طالبان باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان افغان شده. صفی الله استانگزی با بانو حمیدی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که چیز باعث شده که غیر نظامیان در افغانستان از سوی طالبان هدف قرار گیرند.
11 ماه است که افغانستان تحت کنترل گروه طالبان است و اینا به صفت افراد مسئول که امروز البته تمام افغانستان به دستشان است، مسئولیت عام و تام دارند در قسمت حفاظت مردم عام، زنان، افراد ملکی، اطفال. ما متاسفانه شاهد قضایای مختلف بودیم در قسمت از این که مثلا در قندهار شاهد کشته شدن دو خانم در ریکشا بودیم که ریکشا را توقف نداده بودن و گروه نیروهای طالبا بالایشان فایر کرده بودن. چنان در کابل همچو حادثه صورت گرفت و قرار گزارش شما که گفتم میشه همچو حادثات در پنجشیر هم صورت گرفته، بخصوص امروز گزارش شما دارین. این به شکل بسیار عمومیش اگر ما ببینیم عدم حسابدهی طالبان نشان میده، عدم جدیت بودنشان در قسمت حفاظت افراد ملکی نشان میده. ختم جنگ و ختم کشت و خون تنها به معنی از این نیست که دیگه انتحاری در افغانستان نشه یا بم انفجار نکنه. حفاظت مردم بخصوص مردم عام یک مسئولیت بسیار بزرگ است که من فکر بکرم گروه طالبا متاسفانه بار بار در این قسمت ناکام بودن.
خانم حمیدی بان، که طالبا ادعا دارند و میگویند که ما صفوف خود را تصفیه میکنیم، هزاران نفر که خودسرانه اعمال میکردن اونا را کشیدیم از صفوف خود، ولی بازم همچون حادثات صورت میگیره، چی فکر میکنین بالاخره چی خواهد شد؟
یکی گفتار است و یکی عمل است. ما چیزی که طالبا در 10 ماه گذشته یا 11 ماه گذشته گفتن و چیزی که عمل کردن 100% خلاف یکدیگر بوده. ما فقط زمان میتونیم که به این حرفای طالبا باور کنیم وقتی که اینا واقعا همچو افراد را که باعث آزار و اذیت و باعث قتل و قتال مردم عام میشن اونا را به محکمه بکشانن. البته دارم مورد امیر امچو قضایه را مورد پیگرد قانونی قرار بتن و جلوگیری بکنن از این که خودسرانه گروه طالبا بخاطر که فقط سلاح به دستشان است با زور سلاح خود هر جرم را در افغانستان متاسفانه امروز انجام میدن. تا وقتی که اینا به همچو کارهای به شکل بسیار جدیش دست به کار نشن و امو بخش حسابدهی خود در قسمت مردم بخصوص در قسمت جرایمی که علی مردم صورت میگیره توسط نیروی طالبا، متاسفانه اینا فقط حرف میزنن و هیچ چیز در عمل انجام نمیدن برای بخصوص در قسمت حفاظت افراد ملکی.
نقش جامعه جهانی در اتو یک حالت چی است؟
جامعه جهانی نباید فقط ختم جنگ در افغانستان دلیل قرار بده و بگه امروز افغانستان شرایطش تغییر کرده و جنگ خلاص شده. جامعه جهانی مسئولیت دارد تا نظر به تعهداتی که در قبال وضعیت مردم در افغانستان در سالهای داشته گروه
طالبان
را حسابدهی قرار بده.
سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، در مورد بازی کرکت و آغاز لیگ اشپگیز هم تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. اما حالا در کنار کرکت از سایر رویدادهای ورزشی هم بشنوید.
دور هشتم لیگ کرکت اشپگیز امروز در کابل آغاز شد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در روز اول این لیگ یک بازی انجام شد و بازی دوم ادامه دارد. به اساس معلومات کرکت بورد، مسابقه اول میان تیم‌های کابل بازان و بند امیر برگزار شد که تیم بند امیر در 19 اوور به تیم مقابل 120 نمره هدف تعیین کرد، اما تیم کابل بازان توانست هدف تعیین شده را با از دست دادن 4 بازیکن و در اوور 18 هم به دست آورد و برنده مسابقه شد. مسابقه دوم اشپگیز همکنون میان تیم‌های مثل عینک اتلان و اسپینغر رانگان جریان دارد. نگفته نباید گذاشت که جریان این مسابقات از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و گونه زنده نشر می شود. قرعه‌کشی مسابقات لیگ فوتبال ساحلی کابل دیروز برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه نوشت که قرعه‌کشی مسابقه لیگ فوتبال ساحلی کابل با حضور احسان الله شیرزاد، رئیس کمیته ساحلی و نمایندگان تیم‌های حاضر برگزار شد. طبق اعلام این فدراسیون، در این رقابت‌ها 10 تیم به مسافه یکدیگر می‌روند. اولین بازی این لیگ که بین تیم‌های رامکی و افغان کلاب است، بر روز سه‌شنبه 28 سرطان در استادیوم فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان ساعت 4 بعد از ظهر برگزار می‌شود. هدف از این بازی‌ها ترویج فوتبال ساحلی عنوان شده است. و در جام باسکتبال آسیا استرالیا و کوریا به جمع 4 تیم برتر را یافتند. با گزارش خبرگزاری های ورزشی، تیم های ملی باسکتبال استرالیا و کوریا به 4 تیم برتر جام ملت های آسیای 2022 را یافتند. در ادامه رقابت های جام ملت های آسیا 2022 روز گذشته 4 دیدار برگزار شد و تیم های استرالیا و کوریا با برتری در گروپ های الف و ب به مرحله 4 بهترین صعود کردند. در بازی های قبلی این جام کوریا بحرین را و عربستان اردن را شکست داده بود.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ما همه روزه از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و در این بخش برنامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
لیگ شپگیزای کرکت امروز رسمن در کابل آغاز شد. در این مورد تا لحظات بعد گزارش داریم و دعوت میکنم با ما همراه باشید. همچنان برخی پیام هایی که شما به رادیو آزادی از طریق واتساپ فرستاده تا لحظات بعد نشر خواهند شد و از بازداشت یک خبرنگار روسی ضد جنگ در مسکو هم جزئیات تا دقایق دیگر. اما حالا در حالی که طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را در افغانستان نگشودند، AUW یعنی پوانتون آسیایی برای زنان 170 بورسیه آموزشی را برای دختران و زنان افغان اعلام کرده. کمال احمد مؤسس این پوانتون دیروز در دیدار با عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان هم این موضوع را مطرح کرده است. در کنار بورسیه ها این پوانتون اعلام کرده که یک برنامه آنلاین را برای دانشجویان افغان راه اندازی میکند تا آنها بتوانند از خانه تحصیل کنند. جزئیاتش در این گزارش.
او دا بورسی دست دیسی تاسی سر ارور پلر چوک اجازه نلریسی و لرسی اسیایی
مروه در حال فراگیری تحصیلات عالی خود است، اما میخواهد در خارج از افغانستان به درسهای خود ادامه دهد. او باشنده کابل است و از قیوداتی که طالبان بر آموزش دختران و زنان وضع کردند نگران است. مروه میگوید در تلاش دریافت بورسیه تحصیلی است، اما با تمام این تلاش ها ترس از این دارد که طالبان برایش اجازه سفر بدون محرم به خارج از افغانستان را ندهند.
اگر ما خواری و زحمت را هم متقبل شده و به بورسیه کامیاب شویم چی فایده؟ که اگر کامیاب هم شویم طالبان اجازه نمیدهند بدون محرم سفر کنیم.
پس از حاکمیت طالبان، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد. در کنار آن بر فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان محدودیت وضع شد. یکی از این محدودیت ها محدودیت سفر بدون محرم به خارج از کشور برای زنان است. در 8 حدود سال 1400 شمسی حکومت طالبان اعلام کرد که پس از این زنان نمی توانند بدون داشتن محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. حکومت کنونی طالبان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری به نقض حقوق زنان و دختران متهم است. این در حالی است که به تازگی پوهنتون آسیایی برای زنان 170 بورسیه تحصیلی را برای دختران و زنان افغان اعلام کرده است. کمال احمد مؤسس این پوهنتون دیروز در دیدار با عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه طالبان این خبر را بیان کرد. او گفت آن دختران و زنان افغانی که از صنف 12 فارغ شده و یا هم دوره لیسانس را تمام کردند می توانند به این بورسیه ها نام نویسی کنند. پوهنتون آسیایی برای زنان همچنان گفته که برای دانشجویان افغان یک برنامه آنلاین را آغاز می کند و آنان قادر خواهند بود از خانه مطابق نصاب درسی خود آموزش ببینند. به گفته آقای کمال احمد، توافقنامه در این مورد آماده است و به زودی میان آنان و وزارت معارف افغانستان امضا خواهد شد. پوهنتون آسیایی برای زنان در چیتاکان که بنگلادش است و در کنار افغانستان 1160 تن از 17 کشور جهان در آن سرگرم آموزش است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. لیگ اشپگیزه کرکت امروز رسماً در ورزشگاه کرکت کابل آغاز شد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در این لیگ 8 تیم با هم به رقابت میپردازند که تا 14 ماه اسد بازی‌ها ادامه خواهند یافت. علاقمندان کرکت که این رقابت‌ها را از نزدیک تماشا کردند از برگزاری لیگ اشپگیزه استقبال می‌کنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
آغاز نخستین لیگ اشپگیزه کرکت در سایه حاکمیت طالبان در کابل. نخستین بازی این لیگ میان تیم‌های بند امیر و کابل بازان در ورزشگاه بین‌المللی کابل و در میان شور و هیجان صدها تماشاچی آغاز گردید. در پایان بازی امروز تیم کابل بازان توانست تیم بند امیر را با تفاوت 6 ویکت شکست دهد و برنده نخستین بازی لیگ اشپگیزه شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد راه اندازی این رقابت ها بر رادیو آزادی گفت:
لیگ اتصالات اشپگیزه امروز رسما در کابل آغاز شد. امروز با هزارها جوان علاقمندان کرکت به میدان آمدند و تیم های دلخواه خود را تشویق میکنند. در این مسابقات بازیکنان خارجی نیز اشتراک کردند.
جریان رقابت امروز میان تیم های بند امیر و کابل بازان به گونه مستقیم از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر شد. شیراغا همکار مسئول مسابقات لیگ اشپگیزه بر رادیو آزادی گفت که در لیگ امسال تعداد تیم‌ها و بازی‌ها افزایش یافته است.
اشپگیزه په پرتله باندې د ازل لوبدل هم زیاتی شوی اتدی.
در تناسب با گذشته این بار تعداد تیم‌ها به 8 تیم افزایش یافته و تعداد بازی‌ها نیز بیشتر شده است. قبلا 19 بازی بود، حالا 32 بازی انجام می‌شود. برای علاقمندان هم فرصت فراهم شده است که با میدان بیاین و احساسات و عشقشان را به این بازی نشان بدهند.
وای افزود که در این لیگ بازیکنان جوان به با عنوان کپیتان تیم برگزیده شدند که قبلا کپیتانی نکردند. شماری از علاقمندان کرکت برگزاری لیگ اشپگیزه را یک گام مثبت در جهت رشد ورزش کرکت در افغانستان خوانده و از آن استقبال میکنند. زبی الله و یانس افغان دو تن از کسانی که بازی را از نزدیک تماشا کردند در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
از ولسوالی ده سبز آمدیم به خاطر تماشای لیگ اشپگیزه. باید هر سال برگزار شد و زیاد علاقمندا داره و خود ما هم علاقمند تیم کابل بازان هستم. مسابقه را هم پیروز شدن.
تشکر کرکت بورد ندیر موننه بدون سخت شرایط که
امسال از کرکت بورد تشکر میکنیم که در این شرایط دشوار مسابقات اشپگیزه را برگزار کردن و ما زیاد لذت میبریم از این بازی ها.
بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان برخی بازیکنان خارجی از جمله افتخار احمد و امیر حمزه بازیکنان کرکت پاکستان در تیم مس عینک و بلال خان بازیکن کرکت عمان در تیم آمو بازی خواهد کرد. رقابت های لیگ کرکت اشپگیزه در سال 2013 در افغانستان آغاز شد و حتی در سال 2020 با وجود همگیری ویروس کرونا در جهان برگزار شد. تنها پارسال بنابر تغییر نظام در افغانستان این رقابت ها لغو شده بود. به دنبال برگزاری لیگ اشپگیزه تیم ملی کرکت افغانستان سلسله بازی هایش را با ایرلند آغاز می کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و در این بخش برنامه
پیام ها و نظریات شما.
خدا قسم اولادایم روزانه میره در همی قبرستان بغل کوی قریق، میره اونجا سر قبرستان نگون مواد خوراکه. اگر کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونه میگیره. بسیار وضعیت ما خراب است، شما را خدا یک کار بکنین در حق ما.
از ولایت پروان ولسوالی بگرام به پیام ماندیم. مشکل مایی است که شبانگام مبرایم با بیاری به کشت زراعت خود طالبا مزایمت میکنند، حتی مردم هم میزنند و به مردمی بندی میکنند. اینمی مشکل ما است. یکی مشکل دیگه ای است که مردم به بانه وشور گندم و چیز میگرند، رقم مثل زورگیری وارد ای یا بسیار مزایمت میکنند به مردم.
میراج دین است مک از خیرخانه شما را بزمه ساخت مک. سخن ما روی همی کمک های سازمان های خارجی ملل متحد بوده در این قسمت عدالت مد نظر گرفته نشده، مدت ده ماه میشه که از وظیفه برکنار شدیم و تا فعلا هم از ما کس پرسان نکده.
من میخوام درباره کمبود آب در شهر کابل صحبت کنم. فعلا اکثریت چاهای مردم در شهر کابل خشک شده. شرکت های آبرسانی آب را روزانه یا از روی شب بین 3 الی 4 ساعت روان میکند که واقعا مردم با مشکل کمبود آب روبرو هست و قیمت آب را هم بلند برده. هر متر آب بین 50 و 60 الی 70 افغانی فروخته میشود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 5:30 به وقت